الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. حقایقی که در عالم هستی وجود داره به صورت مخلوق و آفریده شده، مثل آسمان ها و زمین و نباتات و حیوانات و دیگر مخلوقات و حقایقی که وجود داره به صورت مسائل مهم معنوی، دینی و قوانین پاک و مفید پروردگار مهربان عالم. بیگانگی از اونها مطلقاً برای انسان زیان داره. فکر کردن درباره اونها علاوه بر این که از نظر اسلام عبادت و عبادت بی نظیر، عبادتی که در میان همه عبادتها هم وزن نداره، از اهل بیت نقل شده لا عبادت کد تفکر. اندیشه کردن درباره حقایق طبیعی و حقایق معنوی انسان رو به ساحل کلی این حقایق میرسانه. از اونجا به بعد که در توان اونیست، آیات خدا، انبیاء الهی، ائمه طاهرین انسان رو یاری میدن، کمک میدن که در حقایقی که باید تفصیلا بشناسه وارد فهم تفصیلی حقایق بشه. یعنی اندیشه کردن انسان رو تا لب دریا میرسانه، کشتی وجود انبیا و ائمه و قرآن مجید در عالم معنویت کمک میده به انسان که انسان وارد دریا بشه و از اجزا و حقایق تفصیلی دریا آگاه بشه. و این نوع اندیشه بسترسازیه برای ظهور کمالات عرشی و انسانی در وجود آدمیزاد. انقدر هم فکر کردن مهمه که از رسول خدا نقل کردن فرمودن تفکر و ساعت خیرون من عبادت سنتن. کلمه ساعت در فرمایش پیغمبر مثل ساعت در آیات قرآن به معنی 60 دقیقه نیست. به معنی زمان. گرچه این زمان یه لحظه باشه، در آیات مربوط به مرگ آمده اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. این معنیش این نیستش که وقتی مرگ برسه نه 60 دقیقه مرگ عقب میفته نه 60 دقیقه جلو میفته. معنیش اینه لحظه مرگ نه یک چشم به هم زدن زودتر انجام میگیره کار جان گرفتن و نه یک لحظه دیرتر انجام میگیره. اندیشه کردن و فکر کردن ولو لحظه باشه، یه دقیقه، 10 ثانیه، که این فکر کردن انسان رو به ساحل یه حقیقتی برسانه، یه مرتبه یه تغییری در انسان، روش او، اخلاق او، اقتصاد او ایجاد کنه، این لحظه فکر کردن پیغمبر می‌فرماید از یک سال کامل عبادت بالاتره، که انسان یک سال بیاد با حال و با نیت پاک نماز بخونه، روزه بگیره، اون سالم حج بره، اون سالم خمس و زکات بده. این مجموعه رو اگر در یه طرف ترازو بذارن، یه لحظه فکری که ایجاد تحول و تغییر مثبت کرده، در یه طرف دیگه یه ترازو، این بهتر از اون یک سال عبادت. حتما می دانید حر ابن یزید آدم بی نمازی نبوده، آدم بی روزه‌ای نبوده، آدم بی حجی نبوده، آدم بخیلی نبوده که در راه خدا پول انفاق نکنه. ولی اگر روز عاشورا در اندیشه فرون نمی رفت و توفیق فکر کردن در عاقبت این جنگ و عاقبت خودش و عاقبت زن و بچهش و عاقبت قیامتش رو پیدا نمی کرد و می موند با دشمن و می جنگید با عاشقان خدا. فرض بکنید کشتم نمی شود، دوباره بر می گشت کوفه، همون نمازها رو می خوند، همون روزها رو می گرفت، همون انفاقا رو می کرد. خب پرونده عبادات او با شرکت در قتل این 72 نفر فردای قیامت قابل قبول بود؟ محال بود قابل قبول باشه. ولی همون یه لحظه فکرش از کل عبادات دوره عمرش برتر بود و همونم به دادش رسید. گاهی فکر کردن خیلی قوی به داد آدم میرسه، راه آدم رو عوض میکنه، دید آدم رو عوض میکنه، رفتار و منش انسان رو عوض میکنه. و گاهی این یه مقدار اندک فکر کردن جای بهشت و جهنم رو تو زندگی آدم عوض میکنه، مثل این که جای بهشت و جهنم رو برای حور عوض کرده. ولی اون نمازهای 50 سالش جای جهنم و بهشت رو عوض نکرد، جهنمش بود. 50 سال روزه جهنمش بود. 50 سال انفاق و خوش رفتاری با زن و بچه جهنمش بود. اون یه لحظه فکر انقدر قدرت معنویش بالا بود که جای بهشت و جهنم رو در زندگیش عوض کرد. این ارزش اندیشه. اگر همه گناهکاران ایشینن یه لحظه اندیشه کنن در آثار گناه، در عاقبت گناه، در وجهشون بین مردم، در وجهشون بین زن و بچه، در وجهشون پیش پروردگاری که تمام نیروی گناه کردن رو دارن از او میگیرن، یعنی هوای او رو دارن استشمام میکنن، نمک او رو دارن میخورن، قلبشون که باز و بسته میشه خون رو در تمام بدن جریان میده، به اراده او قلب داره خون و پمباژ میکنه. اگر همه اینا رو فکر بکنن، اگر یه خانوم جوان زیبا چهره ای در باره بی‌حجاب بیرون رفتنش و آرایش کرده بیرون رفتنش فکر بکنه که بالاخره جوانها هم خیلی هاشون ازدواج نکردن، شهوت درشون زنده است، غلبه داره با نگاه کردن به چهره من، به آرایش من، به موی من، به لباسای زیبای من درگیر چه افکار و بعد اون افکار درگیر چه اعمالی میشن و چرا من قیافه و مو و لباسم رو تبدیل به کلنگی کردم که صبح که میرم بیرون تا غروب که برمیگردم چند تا ساختمانه ساخته شده خدا رو که ساختمان انسانیت ویران میکنم و اینا رو قیامت چی باید جواب بده؟ این خانم دلیلم که نمیتونه بیاره قیامت دروغه، چون ما دلیلی بر دروغ بودن قیامت نداریم، نیست. هر کی میگه قیامت وجود نداره فقط ادعا میکنه، فقط میگه نیست. اما اگر از او دلیل بخوایم، هیچ دلیلی نداره، سکوت میکنه. اما برای برپا شدن قیامت 114 کتاب دلیل، 124,000 پیغمبر دلیلند، 12 امام دلیله، جریانات طبیعت که دائم داره درش مرده زنده میشه دلیله. این خانوم نمیتونه خودشو قانع بکنه که من حالا در طول 14-15 سالگیم تا 40 سالگیم که زیباییم بوده، زیبایی موم بوده، زیبایی بدنم بوده، فرض 100,000 ساختمان فکری و روحی و روانی جوانان رو نابود کردم، کسی هم نیام من بپرسه چرا؟ پس من میرم. دلیل نداره بر انکار قیامت. اگه فکر بکن با حجاب میشه، هیچ نیازی نیست تو سرش بزنن، زور بگیرن، زندانش ببرن. تنها رایی که میتونه مرد و زن رو از گناه برگردونه به پاکی، تقویت اندیشه کردن در اونهاست. رسانه‌های جمعی مثل تلویزیون، رادیو و روزنامه‌ها باید بستر اندیشه کردن رو برای مردان و زنان فراهم بکنن که مردم اهل فکر بشن، اهل اندیشه بشن. خانوما عاطفه دارن. یه دختر خانوم یا یه خانومی که خدا او رو با مایه عاطفه خلق کرده، وقتی بشینه ضررها و زیانهای خود نشون دادنش رو به مردان و جوانان فکر بکنه، حاضر نیه تلنگر به مردان و به جوانان بخوره از طریق وجودش و زیباییش و آرایشش و بی‌حجابیش. خیلی جالبه که قرآن مجید تقریبا گروه گناهکاران عالم رو در بعضی از آیات می‌فرماید اولئک هم الغافلون. اینا از شناخت حقیقت غفلت دارن، از شناخت ضررها غفلت دارن، از شناخت منافع غفلت دارن، از این که بدنشون با دیگران چی کار میکنه غفلت دارن، از این که آرایششون با دیگران چی کار میکنه غفلت دارن، از این که یه حکومت ظالمانه ظلمش با مردم چه میکنه غفلت دارن. اینا رو باید وارد حوزه فکر کرد، وارد حوزه اندیشه کرد. ما معتاد رو میتونیم با تحریک تفکر به اعتیادش خاتمه بدیم، وادارش بکنیم به فکر کردن. درباره همسرت فکر کن، ببین تو سن 18 سالگی که تو معتاد نبودی با چه آرزوهایی حاضر شد به تو شوهر بکنه، با چه آرزوهایی شب عروسی اومد خانه تو، با چه آرزوهایی از پدر و مادر و آغوش شیرین اون دوتا جدا شد و الان تمام آرزوهاشو در تو معتاد برباد رفته میبینه. حال عاطفی که نداره، سستی بدنت که حق غریزه او رو پامال کرده، بعدم این دوتا دختر، این یه پسر و یه دختر 4-5 ساله که الان حالیشون نی، یواش یواش تو دامن تو معتاد بزرگ بشن، اگر اعتیاد تو بیشتر بشه به پولم نیاز داشته باشی، نعوذ بالله، این دختر رو برای اعتیادت وادار به خودفروشی کنی، این پسر رو وادار به دزدی کنی. چه زیان عظیمی در این مملکت تو یه نفر ایجاد کردی. او رو باید دعوتش ند به فکر، به اندیشه. البته امثال ما اون چه در اختیارشونه یا مراجعه تک تک مردمه یا جلسات محدوده، با ما بستر فکر در کل کشور فراهم نمیشه. حکومت کشور، آموزش و پرورش کشور، دانشگاه‌های کشور، حوزه علمیه کشور باید بستر اندیشه کردن و فراهم کنن که تا حالا این کار در مملکت ما نشده. یعنی ما تا حالا نشنیدیم در تلویزیون در 24 ساعت یک ساعت رو قرار بدن برای ایجاد بستر برای اندیشه کردن و مثل زدن و ضررها رو با محبت بیان کردن. این اولئک هم الغافلون خیلی نکته عجیبیه. یعنی اگه مردان و زنان رو از غفلت نجات بدین، همه رو به صلاح و صداد خواهند رفت. بالاخره انسان یه موجود تغییر پذیره، یه موجود اثر برداره، یه موجود اهل تغییر و تحوله. خانواده من بعد دبیرستانم منو گذاشتن بازار، بازار تهران، در یه مغازه لوازم و تحریر فروش، کتابچه و خودکار و خودنویس و ابزار فرهنگی و تحریری میفروخ، اونجا شاگردی کنن، تشویقم هم میکردن، میگودن کار خوب یاد بگیر، یواش یواش ممکنه وقتی استادت در این مغازه کارتو بپسنده و خوبم براش کار بکنی، چون آدم بزرگواریه. راستم میگفتن پیش اونی که منو گذاشتن آدم بسیار بزرگواری بود، ممکنه وقتی پاکی تو رو ببینه، صفای تو رو ببینه، درستکاری تو رو ببینه، کار تو رو ببینه، مثلا در یه درصد فروش تو رو شریک بکنه، کاری که میکردن قبلا، یا یه دونه مغازه رو به نام شاگردشون میکردن و گاهی هم تاجر بازار دخترشو میداد به شاگردش. همه هم همدیگر رو دوست داشتن، همه هم با هم صاف بودن، همه هم با هم یک دل بودن، هیچگی نمیرفت کارگر کارخونه یا کارمند تجارت خونه بشه برای دوزی، همه میرفتن برای رزق حلال و یاد گرفتن کار و رشد کردن. من اونجا مشغول به کار شد، ولی خداوند متعال به من کمک کرد، منو در فضای فکر کردن نسبت به خودم قرار داد. از طریق فکر با خودم حرف می زدم، می گفتم تو که از خونه در می آیی، چون خونمونم نزدیک بازار بود، پیاده تا بازار می ری، در این پیاده روی 20 خط شعر ناب شعرای حکیم رو نرسیده به مغازه حفظ میکنی، که اون وقت من تو همین رفت آمد بیش از 4000 شعر به درد خور حفظ کرده بود. تو که حافظت اینقدر قویه و این حافظه رو خدا بهت داده، آیا این حافظه، این هوش، این میل به معارف مصلحت در مغازه لوازم و تحریر فروشی حبس بشه و بعدم چراغش خاموش بشه و فکر میکردم که خدا تو رو برای فروش لوازم و تحریر آفریده، اشتباه نکردی در هدف خلقتت؟ خب یه دی رو آفریده تاجر بشن، یه دی رو عشق رانندگی بهشون داده پشت تریلی و کامیونن و نیازهای جنسی یه مملکت رو دارن جواب میدن، عبادت دارن میکنن. راننده ها اگه قدر خودشون رو بدونن، کارشون عبادت، مغازه‌دار کارش عبادت، کشاورز کارش عبادته. اما آیا خدا من رو برای کشاورزی آفریده؟ من که علاقه به کشاورزی ندارم، علاقه به رانندگی ندارم، علاقه به شاگردی بازارم ندارم. واقعا متأثر و ناراحت بودم از رفتن در مغازه و برگشت، ناراحت بودم، لذت نمی بردم. خب آدم فکر میکنه میفهمه برای این کار آفریده نشد، فکر میکنه برای علم، تحصیل علم، تحصیل دانش آفریده شده. یه رو بعد از ظهر تو همین برج تیر یا مرداد بود، من در صحن نو، اون وقتا دو تا صحن مشهد داشت، یه صحن سقاخونه بود یه صحن نو، دیدم مرحوم الهی قمشعی کنار یکی از این حجره‌های صحن عباشو پهن کرده و نشسته. معلومم بود نمیشناسه کسی ایشونو، چون میومدن رد میشدن و عکس العملی هم نداشتن. خوب یادم تو اون چند روزی که ایشون مشهد بود، یه روزشون من اومدم کنار دستشون، یه روزشم استاد حکیم آقای جوادی آملی که اون وقت جوان بود اومد نشست بغل دستش، اون روزی که ایشون اومد نشست منم بودم. آقای جوادی با ایشون در حد کار و علم خودش که اون وقت تقریبا عالم پخته ای بود ولی جوان بود صحبت کرد. من هم کوچلواری بودم کنارشون نشستم، گفتم آقا من علاقه به شغلای مختلفی که هست ندارم، علاقه به علم دارم و علاقه دارم برم دنبال علومی که در حوزه‌های علمیه درس میدم. الله اکبر از نورانیت بزرگان. گفتم شما منو راهنمایی بکنید، در من میبینید برم قم یا نه نمیبینید؟ ایشون رفتن تو فکر. دستورم داریم در جا جواب سوال ندیم، در پاسخ دادن فکر بکن، که خدای نکرده پاسخی ندیم که طرف دنبالشو بگیره ضرر بکنه. فکر بکن. حالا اگه ایشون به من میگو نه همون بازار برو شاگردی کن بستت، فکر بکنید محرومیت چقدر سنگین. ولی ایشون انگار همین الانه، ایشون یه توجهی به حرم مطهر حضرت رضا کردند و رفتن تو فکر. از این سفر فکری که زیباترین سفر و پرمنفعتترین سفر، وقتی که اومدن بیرون یه نگاه عمقی هم به خود من انداختن، فرمودن شما شروع سال تحت سیل که دو ما مونده بود، برو قم. قم این تعبیر مال ایشونه. قم گلستان امام صادقه. اگر تو عمرت بخشش در این گلستان مصرف بشه برای دین خدا، از این گلستان که در بیای بلبل گویندهی میشی برای پخش معارف الهی. حالا اون وقت من 16 سالم بود، جمله ایشونو خیلی درک نکردم ایشون چی گفت. گفت من در تو میبینم در این گلستان بری بلبل میشی. شه شه زنه برای خدا و اهل بیت میشه، خوننده برای خدا و اهل بیت میشه. یه خودشو خودم فکر کردم چی کار باید بکنم، من برای این کار ساخته نشدم. یه خودشو ایشون فکر کرد، من با فکرم لب ساحلی رسیده بودم که نباید برم شاگرد بازار بشم، حالا کجا باید برم؟ یه مقدارم ایشون فکر کرد منو وارد دریا کرد که تا حالا این شده که خبر داری. ما بستر فکر رو برای زن و بچه‌مون، دامادمون، عروسمون و دولت و دانشگاه‌ها و حوزه‌ها، بستر فکر رو برای عموم ملت باید فراهم بکنن، یعنی کم نذارن در این زمینه. بله، هنرپیشه‌های سینما و هنرپیشه‌های تلویزیون آدمای زحمتکش. تو این ماه رمضان هم میارینشون، مصاحبه میکنین و معرفیشون میکنین، مریض میشن دیدنشون میرین. تو 24 ساعت هم یه 2 ساعت اندیشمندان پرمایه و حکیمان الهی رو بیارید که هنر ایجاد بستر اندیشه رو در مردم داشته باشن. شما با نشون دادن کثرت ورزش، خب بستر ورزش سازی و ورزش ساز رو ایجاد میکنید، جای خودش خوب. با نشون دادن هنرپیشه‌ها خیلی دخترها و جوانا رو به فکر هنرپیشه شدن میندازین، حتما جای خودش خوبه، ارزیابی کردید که لازمه. ولی یه دیرم بیارید کل جامعه رو زنده کنن به اندیشه کردن در حق خودشون، در حق آیندهشون، در حق زن و بچهشون، درباره گناهان، درباره قیامت. بخشی از مسائلی که عنوان دینی در تلویزیون داره یا رادیو کاربردی نیست، یعنی به درد هیچکی نمیخورد. یا آقای بزرگواری بسیار باسواد، حکیمی، فیلسوفی میاد فلسفه میگه که ملا صدرا اینو گفت، شیخ الرئیس اینو گفت، کندی اینو گفت، ابونصر فارابی این طور گفت، منم نظرم اینه. ولی اصلا کار بردی نیست. اینا رو شما بدین به دانشگاه و حوزه ها، اونجاها بحث بشه. ولی جای ایجاد بستر اندیشه خالی نمانه، الان خالیه. یعنی باید یک عالم عارف حکیم مایه‌دار قابل قبول مردم بیاد و با هنرش و از طریق گفتار عاطفی مردم رو وادار و اندیشه کنه گناهان کم میشه، بدحجابی کم میشه، بیهجابی کم میشه، فساد کم میشه، حتی گناهان رو تشریح بکنید برای مردان و زنان این مملکت که این گناهان، این زیانهای بدنی، روحی، قلبی، خانوادگی و اجتماعی رو داره. شما نمیخواین فکر بکنید که شما کلنگه به جان مردم نباشید. وقتی نیروی انتظامی جان کف دست میذاره، دو تن مواد کشف میکن، تو تلویزیون که دارین مواد دو نشون میدین و زحمت نیروی انتظامی، بلا فاصله یه حکیمی رو بذارید که با تمام معتادان حرف بزن، اثر داره. یه روایتی از جلد دهم کتاب شریف اصول کافی، این کتاب بسیار پرارزش، براتون بگم. کتابی که جلد اولش یه بخش مهمش راجع به اندیشه و تفکره، یه بخشی از عمر پیغمبر در کنار حرا به اندیشه گذشت. خدیجه کبرا زمینه زندگی آرامی رو قبل از بعثت براش فراهم کرده بود، قزارم بر می داشت، از خونه تا کوه حرا می برد ظهر برای پیغمبر. پیغمبر اکرم چه در حال چوپانی کردن، چه در حالی که گوسفند و شتری نبود به چرونه، فکر میکرد، اندیشه میکرد در عالم، درباره خدا، درباره خودش، درباره جامعه فکر میکرد. این بالاترین سفر در جلد دهم کتاب از با عظمت کافی آمد که در محضر مبارک امام صادق، به قول ما ایرانی ها، ذکر خیر ابوذر شد. هر کسی نظر داد، امام صادق هم فقط نظر رو گوش می دادن، نه قبول میکردن نه رد میکردن، فقط گوش میدن. نظریات که تموم شد به امام صادق عرض کردن شما درباره ابوذر نظری دارین؟ نظری مونده که بدین؟ فرمودن منم نظر دارم. گفتن بفرمایید نظرت. فرمود کان اکثر، کان اکثر عبادت ابی ذر التفکر و الاعتبار. ابو ذر عمر عبادتیش 50% به بالا، بیشترین عبادت ابوذر در این دنیا تا زنده بود فکر کردن بود و پند گرفتن. کان، چه جمله طلایی، کان اکثر عبادت ابوذر از تفکر ولی اعتبار. من خیلی زندانا رفتم سخنرانی کردم، رؤسای قبلی زندانها، رؤسای الانو نمیشناسم، رؤسای قبلی زندانها به من گفتن که بالای 5000 زندانی رو ما بعد سخنرانی‌های شما از بس تغییر خوب درشون دیدیم آزادشون کرد. اونا بعضیشون اومدن بیرون ازدواج کردن، بچه دار شدن، بچه های بعضیشون رو من عقد کردم. این فکر، این اندیشه است. درسته گفتار رسول خدا تفکر و ساعتن، یه لحظه فکر کردن، خیر من عبادت سنه، از یه سال عبادت بهتر. گاهی آدم 60 سال عبادت میکنه، با اون عبادت میره جهنم، چون اون عبادت زور جا به جایی رو نداره که جهنم رو کنار بزنه بهشت رو به جاش بیاره. و گاهی با یه لحظه فکر کردن جهنم و بهشت آدم در قیامت جا به جا میشه. قرآن مجید از همه مردان و زنان به فکر کردن در چند ناحیه بسیار مهم دعوت کرده. اون رو براتون در جلسه بعد به خواست خدا میگم. آدم وقتی فکر کنه به این نتیجه میرسه که دنیا جای لهو و لعب، بدمستی، رقاصی، بیهوده کاری، مفت‌گذرونی نیست. بعد اندیشه به این نتیجه میرسه که دنیا جای کار مثبته. بعد میاد امیرالمومنین میگه کار مثبتو که تمرین کردی پشترش قیامت وارد مسابقه میشی برای بردن بهشت، بهشت رو یقینا میبری. این با فکر به دست میاد. یعنی آدم فکر کنه دیگه مفخوری نمیکنه، فکر کنه بدمستی نمی کنه، فکر کنه بیهوده کاری نمی کنه، فکر بکنه می فهمه با عمر باقی مونده، حالا گذشته رو خدا می بخشه، با همین چند سالی که مونده می تونه تحولات عظیمی در خودش و زن و بچهش و عروس و دومادش و بخشی از جامعه ایجاد بکنه. اگر این 30,000 نفر مثل هور یه لحظه فکر میکردن قاتل نمیشدن، چنان که هور نشد. خون ریز نمیشدن، چنان که هور نشد. از بدن بی جان شهید لباس غارت نمی کردن، چنان که هور نموند غارت بکن. بالا سر کشته ها نمی اومدن، کشته هایی که رفتن عالم آخرت بدن کشته رو سرش رو از بدن جدا نمی کردن، چنان که هور نموند که این کارو بکنه. اونا فکر نکردن، اونا همه توجهشون به ابن زیاد بود که امرو فردا زودتر برسن کوفه، بگن این زن و بچه پیغمبر که اسیر کردیم، اینم سرای بریده پولشو بده. آدم فکر نکنه چه جور سقوط میکنه، چه جور، چه پولی میخواستیم، قیمت خون کدوما رو میخواستیم، چه پولی، چه پولی. 72 نفر رو سر بریدین، خونشون رو ریختین، لباساشون رو غارت کردین، زن و بچهشون رو کتک زدین، اسیر کردین، حالا اومدین پیش ابن زیاد میگین پولشو بده. این پول به چه درد میخورد؟ به درد کجا میخورد؟ من پول دیگه نبود گیر بیارین باش نون بخرین، پنیر بخرین، میوه بخرین، لباس بخرین. با کدوم پول؟ این پول به چه درد میخورد؟ بزرگتون یزید به زین العابدین گفت دیه این 72 نفر چقدر میشه؟ من بپردازم شما راضی بشه. دیهش زینب کبرا از جا بلند شد گفت یزید تمام عالم رو به ما بدی، جبران خون فرق اکبر ما رو نمی کن. تمام عالم رو چه کردید با بی فکری؟ بی فکر زندگی کردید، به لعنت عبد گرفتار شدید، به لعنت ملائکه گرفتار شدید، به لعنت لعنت کنندگان گرفتار شدید، به عذاب دائم جهنم گرفتار شدید، در حالی که هر جز به شما بود، اونم میتونست همه این بارا بیاد رو دوشش، اما فکر کرد و این فکر او را حرکت داد تا کنار خیمه ها اوورد. گرچه پسرش مردد بود، به باباش گفت بابا نرو، تو جلوی اینا رو گرفتی پیادشون کردی، قبولت نمی کنم، بی خود خودتو سبک نکن. گفت پسرم تو حسین رو نمیشناس، او دستی نداره که به سینه کسی بزن، اصل خدا یه همچین دستی برای ابی عبدالله نیافریده، دست او دستگیری میکنه نه ترد و رد. حالا تو با من بیا امتحان کن که 4-5 قدمی خیمه ابی عبدالله با اون جمله نورانیشون فرمودن هر اینجا جای سرفکندگیه، اینجا جای خجالته، ارفع رأسک سرتو بالا بگیر، تو سربلند دنیا و آخرتی. این جمله مال کنار بدن هرنی، مال همون ملاقات کنار خیمه است. فرمود انت سعید فی دنیا و آخره، مگه سعادت دنیایش در چه مقدار زمان بود؟ قبلش که شقی بود، تمام نمازا و روزهاش هم که برباد بود، کاری براش نمی کرد، جهنم و بهشت رو جا به جا نمی کرد. سعیدون فی دنیا یعنی از اونا که بریدی تا اینجا اومدی سعادت دنیا رو بردی. و وقتی اومد بالا سرش، سرشو به دامن گرفت، از پیشانی هر خون میزد، دستمالشو ابی عبدالله در آورد به پیشانی هر بست و به او خطاب کرد انت هرون کما سمت که امو که هرون، تو آزادی، آزاد دنیا و آخرتی، مادرت اسم درستی رود گذاشته. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اصلح امورنا اهلك اعداءنا واغفر لموتانا برحمتك.